أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که بحث در نهی در معاملات نهگاهی از سبب اخرى از مسبب شرعی است یا عقلایی است. فرض سوم این بود که نهی به آثار معامله بخوره، بگه مثلا تصرف نکن در سمن یا مسمن. سمن حرامه، فمن العذرت سحتون، فمن مثلا کلب سحتون. یا نهی از اکل مال کنه، لا تأکلوا اموالکم مثلا به این سبب. این آثاری که بار بر معامله است بعد از تحقق مسبب، یه آثاری باره، جواز تصرف، جواز اکل. اگر نهی و حرمت به اینها خورد، اینجا هم دال بر فساد ممکنه باشه این نهی، در صورتی که نهی به تمام تصرفات بخوره، تصرفات طرفی که حالا معامله میخواد منتقل کنه این مال رو به او، تمام اون تصرفاتش بگه حرامه، از قبیل اینکه بگه لا تتصرف، لا اکل را مثلا حمله بر مطلق تصرفات کنی، خب این دلالتش بر فاسد بودن چنین معامله‌ای شاید به ملازمه عقلی ثابت بشه، التزام عقلی اینجا داشته باشه، چون این انتقال مال به دیگری اگر هیچ گونه اثری برش بار نشه، همه آثار تصرفات وضعی تکوینی همه محرم باشه و حرام باشه. اینجا جعل ملکیت که حکم وضعی است، گرچه صحت به معنای انتقال ملکیت مثلا در اموال یا انتقال زوجیت در نکاح و امثال اینا، ولی بدون شک این احکام وضعی موضوع اون احکام تکلیفی میخواد قرار بگیره. جایی که هیچ یک از اون احکام تکلیفی بار نشه، جعل حکم وضعی در اینجور موارد لغوه، از باب لغویت ملازمه عقلی پیدا میکنه با فساد. یک ملکیتی که هیچ اثری نداره، این عقلا اینجور ملکیتی را به شارع جعل نمیکنه، عادت لغوه جعلش. یا مخصوصا اگر مثل مرحوم شیخ که این احتمال رو داده، گفتیم احکام تکلیف وضعی مثل ملکیت اینا منتزع از احکام تکلیفی است، اصلا مجعول بالاصاله نیست، مجعول بالتبعه. همون اکل مال و تصرف و در مال که احکام تکلیفی است، ازش انتزاع میشه حکم وضعی به ملکیت و سلطنت و امثال اینا. اگر اونو گفتیم که خب دیگه روشن تره. پس یه ملازمه عقلی درست میشه نسبت به نفی کل، یعنی تحریم کل این آثاری که در نسبت به منتقل الیه اون حق، اگر همه اونها تحریم شد، لازمه عقلیش نفی حکم وضعی است که صحت دقیقا، یعنی ملکیت، انتقال ملکیت و امثال این هاست. در این صورت دلالتی پیدا میکنه بر فساد، دلالت التزامی عقلی. همچنین اگر اون حکم، اون اثر، اثر رکنی باشه، اثر معتدن به اصلی مثلا مقتضای صحت معامله اون باشه، اگر اون نباشه که انهو دیگه بقیه آثار، آثار غیر رکنی هن. اونجا هم این دلالت عرفی درست میشه، همون درست عقلا اون آثار دیگه مثلا ممکنه باشه، ولی اصل فرض کنید در باب چیز گفتن تسلیم و تسلم، دادن مال مبیع به مشتری و سمن به بایه، اونجا گفته شده اینا از آثار رکنی صحت معاملات بیع و معاوضاته، چون مقصود از معاوضه همین دادن به دیگری است، در اختیار دیگری گذاشتنه. رضا میگن جایی که قدرت بر تسلیم نباشه اصلا معامله باطله. چرا باطله؟ نگفتن خیار داره اگه از اول قدرت بر تسلیم، باطله، چون مقتضای بیع اینه که در باب بیع و معاوضات اون رکن اصلیش اینه که حالا این ماره که به او فروختیم محافظه کردی در اختیار او قرار بگیره، قدرت در اختیار او قرار گرفتن نباشه، قادر بر تسلیم نیست، اونم قادر بر تسلم نیست، میگن معامله باطله. چون رکن معامله همین داد و ستده، میگیم داد یعنی دادن مال، ستد یعنی گرفتن مال. اگر دادنی تو کار ممکن نباشه، مقدور نیست، نه این بده نه او تسلم کنه. حالا اگه این نتونه بده ولی او بتونه تسلم کنه، بازی چیزی، اما اونم نمیتونه تسلم کنه. مال مثلا دست یک ظالمیه، دست پادشاه، دست جاییست، یا مثلا افتاده جایی که نمیشه درش، ته دریا افتاده. میگن اینجا معامله باطله، علتش اینه که این رکنیه، این تسلیم و تسلم و در اختیار و سلطنت متعاوضین و متبایعین قرار گرفتن ثمن مثمن رکن معامله است. اگر ممکن نباشه معامله نیست، عرفا لغو عرفیه. مال ته دریاست، اون مال تو هیچ نتونی تسلطی برش داشته باشی، این لغو عرفیست. این هم یه دلالت التزامی عرفی درست میشه. اما اگر اینجوری نبود، یه اثری از آثارش محرم شد، بقیه آثار اون اثرم رکنی نبود، مثلا گفت نفروش، حق فروش، فروختن یکی از آثار صحت معامله است و حصول ملکیت. رکنی هم نیست، خیلی میشه یه چیزی ممنوع الفروش باشه برای انسان، ولی خب تصرف درش میکنه، ملکشه، میخوره، استفاده میکنه، انتفاع و بهره گیری میکنه از اون، مثل موارد به شرط. اگر یک اثر ممنوع بود، این دلالت بر فساد نداره، نه عقلا ملازمه داره، نه عرفا این اثر از آثار رکنی است. چرا؟ اگر کسی در باب اینجا کسی بگه خیلی خوب، درست عقلا ملازمه نداره، عرفا هم ملازمه نداره، ولی بالاخره این معامله اگر صحیح باشه، معناش اینه دلیل صحت معامله یا دلیل اون اثری که بار شده بر صحت معامله تخصیص خورده، این اثر ازش خارج شده. چون مقتضای صحت معامله ترتب تمام اون آثاره، مقتضای انتقال مالکیت ترتب تمام آثاره، حتی این اثر، پس لازمش تخصیصه. و چون اصل عدم تخصیصه، ما با اصل عدم تخصیص ثابت کنیم که در اون ادله اون اثر و صحت معامله و ترتب تمام آثارش ثابت کنیم که پس بنابراین اینجا معامله فاسده، معامله مثلا صحیح نیست تا تخصیصی لازم نباشه، تخصصا خارج باشه، اصلا ملکیتی نشده تا تخصیصی بخوره این اثر از آثار ملکیت. البته این هم جوابش اینه که اصالت عدم تخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص جاری نیست، گرچه بعضی ها جاری کردن، ولی در جای خودش در بحث عام و خاص گفته میشه. جایی که امر دائره بین تخصیص و تخصص، اینجا میدونیم این اثر نیست به حکم این دلیل نهی، این اثر رو نفی کرده. حالا یا تخصصاً اصلا ملکیت نیست، بس تخصصه، تخصیصی در آثار اون اطلاق دلیل اون اثر نیست، یا نه تخصیص خورده، ملکیت هست، موضوع اون اثر هست، حکمش نیست که این دلیل ناهی مخصص او شده. اینجور جاها تمسک به اصالت عدم و تخصیص برای اثبات تخصص یعنی جاری نیست، درستش هم همینه، در جای خودش هم خواهد آمد. مثلا اگر گفت که لا تبع ما اقطعک سلطان، اگر سلطان چیزی به تو اقطاع کرد، بخشید از اراضی مثلا یا از اموال عمومی، اینه نفروش. حالا یا به جهت اینکه اصلا حرامه بفروشیش، به دیگری منتقلش کنی، یا چون اصلا ملکیتی نیست، اصل اقطاع سلطان باطله، تخصصا پس تخصیصی در ادله جواز بیع ما یملکه الانسان نشده اینجا، ادله سلطان الناس مسلطون علی اموالهم، چون مالش نشده در حیل. یا نه بگیم مال شده، اقطعک السلطان، اقطاع کرد تو مالک شدی، ولی این حکم بالخصوص نیست، بیعش فقط نیست، مثلا این میشه تخصیص. کسی بخواد به اصالت عدم تخصیص در ادله سلطنت انسان بر مال خودش تمسک کنه، که بگه بس اینجا تخصصا خارجه، تو ملک نشده، اقطاع سلطان باطله، هبه کردن سلطان اراضی خراج را مثلا یا انفال را تملیکش باطله، چون جائر مثلا و امثال این، این رو بخوایم ثابت کنیم اونجا گفته میشه که تمسک به اصالت عدم تخصیص در موارد علم به این که یا این خارجه علا کل حال، یا تخصصا یا تخصیص. مثال معروفش گفت اکرم کل عالم و لا تکرم مثلا فساق العلماء. یه دلیل آمد گفت که زید از علماء واجب نیست اکرامش، نمیدونیم حالا که واجب نیست چون واقعا فاسق نیست، گفت واجب نیست اکرامش، چون فاسقه مثلا واجب نیست اکرامش، یا نه واجب نیست اکرامش، با اینکه فاسقه، با اینکه عالمه و فاسق نیست بازم واجب نیست اکرامش، تخصیص خورده، تخصیص دیگری است در دلیل اکرم کل عالم. به اصالت عدم تخصیص اکرم العالم نمیتونیم بگیم بنابراین این عالم فاسقه یا اصلا عالم نیست. اونجا میگن که به این اصالت عدم و اصالت العموم و اصالت الاطلاق برای کشف حکمه، نه انتفاع موضوع. جایی که حکم معلومه موضوعش نمیدونیم هست یا نیست، اینجا تمسک به اصالت العموم و اصالت الاطلاق برای جایی که معلوم حکم عامره نداره، نمیدونیم موضوع عام از موضوع عام خارجه یا از موضوع عام خارج نیست، تمسک به اصالت عدم و تخصیص برای اثبات اینکه موضوعا خارجه بس تخصیصی به عام نخورده، تقییدی به مطلق نخورده، میگن اینجور جاها اصالت العموم و اصالت الاطلاق جاری نیست. درستش هم همینه. از این راه پس نمیتونیم اثبات صحت فساد کنیم. ملازمه هم که نداره، چون یه اثر غیر رکنی است، نه ملازمه عرفی است نه ملازمه عقلی است. بنابراین گفته شده اینجا در مورد اول و دوم میشه اثبات فساد رو کرد، از تحریم تمام آثار یا تحریم اون اثر رکنی. در مورد سوم نمیشه اثبات کرد فساد رو، دلالت بر فساد نداره. اینجا یه اشکالی ما کردیم در این ازواء بر این متن، گفتیم اینجا مقصود از این بحث چیه که اینجا ایشون آورده یا آقایون دیگه هم برخی آوردن تحریم آثار. اگر مقصود اینه که اون دلیل نهی آمده حرمت را که قرار داده بر تمام آثار یا اون اثر رکنی، حرمت به عنوان اولی قرار داده از باب اینکه این مال مال غیره و مال غیر بوده قبل از این معامله، حالا که منتقل شده وقتی بگه تصرف نکن، هیچ تصرفی یا تصرف اصلی که مثلا رکنیست او رو انجام نده حرامه، از این بخواد اون حرمت رو بیان کنه که حرمت تصرف در مال غیره، حرمت تسلط بر مال غیره، حرمت اخذ و اکل مال غیره، این رو بخواد بگه، این دلالت بر فساد بله داره، پیدا میکنه که پس بنابراین معلومه ملکیت اینجا حاصل نشده، نقل و انتقال نشده، پس معامله باطله. ولی این به معنای ارشادیت عوام این نواحیه، نه مولویت، خارج از بحثه. این شد نهی ارشادی، چون دیگه یه حرمت جدیدی رو نمیخواد جعل کنه این دلیل، یک تحریم جدیدی رو قرار نداده. این همون حرمت تصرف در مال غیر یا حرمت سلطنت و استیلاء بر مال غیر، اخذ مال غیر، اکل مال غیر، این همون حرمته که اونم که به دلیل خودش جعل شده، این نمیخواد انشاء کنه او رو که. پس این میشه همون دلیل نهی ارشادی، در حقیقت از نهی مولوی میره بیرون، ارشاد به اون نهی که به عنوان مال الغیر ثابت شده، الناس و مسلطون علی اموالهم یا یحرم التصرف فی مال الغیر الا باذنه، این داخل در اون میشه. و این نواهی که خورده به این چنین آثار بعضی از معاملات، این نواهی نواهی ارشادی خواهد شد دیگه، مولوی نخواهد شد، چون بحث سر نهی مولوی، یعنی یه حرمت جلب بشه اینجا غیر از اون حرمت تصرف در مال الغیر، اون حرمت اینجا مقصود نیست. اگه اون باشه، اون که به دلیلش جعل شده، این میشه ارشاد به اون. اون خاصه به بیع خمر نیست، خاصه به بیع مثلا میته نیست، هر مال غیر یحرم و تصرف، حتی به بیع هم نباشه، ثمن هم نباشه. میگه ثمن العذرت سحتون، وقتی میگه خب ثمن العذرم نباشه، بالاخره مال دیگری نمیخواد فقط بگه مال دیگری حرام خوردنش، خب این حکمی است که جعل شده، اینم ارشاد به اونه، خودش نمیخواد جعل حرمت بر مال غیر بکنه. خب بله شد ارشاد دیگه، ارشاد به اون، چون اینجا بحث آمده سر نهی از اثر یک معامله ای، به معامله ربطی نداره مال غیر، بدون معامله مال غیر حرامه. این که عنوان رو برده رو این بی ثمن و مثمن، این نمیشه یه حکم جدیدی باشه. اگه حکم جدیدی شد بله میشه یه حرمت دیگری، اگه بخواد اون حرمت باشه موضوعش ثمن و مثمن نیست، موضوعش مال غیره، پس یه ارشاد به اونه. اگر این مقصود باشه و اگر نه ناظر باشیم در این بیان، در این جهت سوم ناظریم به روایاتی که نواهی که خورده به اون، به اون عنوان، به همون عنوان ثانوی غیر از حرمت مال غیر، نه از باب حرمت مال غیر میخواد حرمت را ثابت کنه، ولی میشه ارشاد، میخواد بگه نه اصلا یه حرمت مستقلی اینجا هست، این حرمت غیر از مال غیریه. خب حرمتی که از غیر ناحیه مال غیر، این حرمت چرا مستلزم فساد باشه؟ ممکنه یه مالی با یه معامله منتقل بشه به دیگری، این انتقال شکل بگیره، ملک بشه، از نظر مال غیر شدن این دیگه حرام نیست تصرف در این مال، جایز تصرفش، حق این تصرف داشته باشه، از مال غیر بودن خارج شده، ولی به عنوان دیگری ثانوی حرام باشه تصرف درش، این منافاتی نداره با صحت، مستلزم فساد نیست. اون حرمتی مستلزم فساد از همه تصرفات عقلن یا تصرف رکنی عرفن که جمع نشه با مال غیر، مال خود آدم بودن، رکن مال آدم بودن اینه که به عنوان اولی این که بشه تصرف کنه، اینجا محفوظه. این مثل جاییه که اگر انسان مثلا نذر کنه هرچی بخره تصرف درش نکنه تا یک سال مثلا یا بیشتر، با این نذر حالا حرام میشه تصرف درش، با این میشه باطل معامله. یا یه مالی رو میخره ولی تصرف درش مضر بشه، حرام میشه شرعاً، مضر در حد ضرر محرم، مهلکه اگه بخوره این مال ره، یا یه مفسده عظیمه ای داره اگه بخواد بفروشتش به دیگران، یه فسادی وهنی برای اسلام حاصل میشه مثلا، خب حرام میشه فروخته، حرام میشه اون تصرف، همه تصرفاتش اگه به یه عنوانی از این عناوین ثانوی حرام شد، این مقتضی فساد معامله است؟ نه، نه عقلاً مستلزم فساده، نه عرفن مستلزم فساده. آنچه که مستلزم فساده همون نبودن اون جواز تصرف به عنوان اولیه، نه به این عناوین ثانوی. عدم جواز تصرف به عنوان اولی، به عنوان اینکه این مال مال منه ولی در این حال من حق تصرف ندارم اصلا، چون با قطع نظر از عناوین ثانوی با همین اینه که جمع نمیشه با صحت، اینی که مستلزم عقلا فساد مثلا در فرض اول و عرفا در فرض دوم. اما جایی که از حرمت از این قبیل نیست، حرمت به عنوان اولی این مال نیست، به عنوان ثانوی است، مثل حرمت اضرار، حرمت مفسده، وجوب وفاء به نذر و امثال اینها، این حرمت ها اگر شامل همه تصرفات هم بشه مستلزم فساد نیست. پس بنابراین این بحث تمامی نیست، این اشکالی که در اونجا شده برای این اشکالی میشه اینجوری پاسخ داد که شاید نظر آقایون در اینجا، کسایی که این بحث رو وارد کردن و وارد شدن، اینه که منظور یک نوع سومی از نواهیست و تحریماته، نه حرمت به معنای ملاک مال غیر بودنه که او بشه ارشاد، این نواهی بشه ارشاد در این موارد، نه حرمت به عنوان ثانویه مثل حرمت نذر و مخالفت نذر، عصیان نذر، وجوب وفای به نذر، یا حرمت اضرار به نفس و امثال اینا. حرمت‌های مولوی است که تعلق بگیره به یک معامله، ولی به عنوان حرمت تکلیفی، عنوان اولیه نه عنوان ثانوی، موضوعش هم اون معامله است، اون تکسب اون معامله است یا اون اثر اون معامله است. مثل روایاتی که در بحث مکاسب محرمه آمده، ناظر به اونن در این بحث. مثلا میگه سمن و بیع الخمر سحتو، اجر الغانیت مثلا مغنیت سحتو، اجر الماشتت سحتو، اون روایاتی که میخونید در مکاسب محرم، اجر الباقیت سحتو، لعن الله بایعها، در باب خمر آمده بایعها کاری ها فلان. این روایات، یا حرم الربا مثلا، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اینا روشنه یه حکم تکلیفی اینجا آمده. بطلان رو نمیخواد بگه این روایات، چون بطلان که دیگه فاذنوا بحرب من الله و رسوله نداره، بگه باطل. اینجا یه حرمت هایی ثابت شده در این روایات ادله، که بعضیش رو خود عنوان معامله رفته، مثل حرمت ربا، یا مثلا اگه گفتیم ربا اسم معامله است، نه اون زیاده ایست که در معامله نصیب مرابی میشه، ربوی فاعل ربا میشه. یا روایاتی که در نهی از اجر المغنیه، اجر الناشط ماشطه، اجر الفلان، اجر الواقیه، سمن الخمر و الخنزیر، این روایاتی که اینجا آمده ازش حرمت تکلیفی هم استفاده شده، چون لسانش لسان تحریم و عقوبت و لسان بطلان نیست، ارشاد به مانعیت هم نیست، اینجا مانعیت که دیگه این چیزا رو نداره، یا حرمتی اینجا داره جر میکنه اشاره، و این حرمت حرمت مستقلی است از حرمت تصرف در مال غیر، ناظر به این قبیل تحریم هاست. این قبیل تحریم ها که رو اون همین عنوان معامله آمده، اینها مستلزم به فساده. یعنی اینها با اینکه مدلول اولیش حرمت تکلیفی است، مولوی است، داره میگه کسی این کارو بکنه معصیت کرده، جهنم میره، اصلا اکل فی بطنه نار تو بعضی روایات آمده، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، حرب با خدا و پیغمبر کرده، این حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی. رو اون عنوان خصوص اینه، نه بحث مال غیر، مال غیر بحث دیگه است، تو اموال غیر، اخذ مال غیر این تعابیر درش نیست اصلا، این در این معامله ربوی است. معامله ربوی اینقدر عقوبت شدید داره. خب اینجا اونم هست که دلیل بر فسادش هم اون تیکه دومش، حالا جایی که اونم نیست آقایون فساد ازش فهمیدن در بحث مکاسب، خوندید دیگه از همین روایات ثمن الخمر، ثمن گفتن بیعش هم فاسده، بیعش هم باطله، هم کار حرام کرده کسی که خمر بفروشه به دیگری، هم حرمت تکلیفی داره، هم بطلان داره. ناظر به این نوع از نواحی مولوی، بله همون ظهورایی که گفته شد داره، وقتی میگه سمن خم سحتون حرامون قطعتون من النار، هیچ تصرفی درش نمیتونی بکنی، سحت اگه بخوریش کن حرمت داره، حرمت هم مطلق تصرفاتش میگیره، این معناش اینه که اینجا بیع هم انجام نگرفته، نقل و انتقال هم انجام نشده. این نمیخواد بگه کارت حرامه ولی این مال تو شده، اگه میخواست اونو بگه نمیگفت سحتون، میگفت فعلت حرامه، همجوری خوردن خمر حرامه ولی خب ممکنه نقل و انتقالش صحیح باشه، ولی خوردنش حرام باشه، میشه؟ داره میگه سحتون، خود این گرفتن این سمن، دادن اون، خود اینم سحت گرفتن سمن، این ظهور پیدا میکنه در همین ظهور عقلی یا عرفی که گفته شد در اینجا تمامه. همین دلالت التزامی عقلی و دلالت التزامی عرفی در اینجا تمامه، بر بطلان هم به همین نکته ای که بیان شد، یکی دو تا از این نکته های فقط اینجا یه بحث میمونه که این حرمت متعلقش وقت چیه، اون بحثی که مرحوم صاحب کفایه کرد که حرمت تکلیفی مستلزم صحت معامله است. خب اینجا اگه معامله باطله، پس این نهی به چی خورده؟ متعلقه به نهی چیه؟ چی حرامه؟ تصرف در مال غیر حرامه، این که این حرمت اولی بود به این حرمت ربط نداره، این حرمت جدید متعلقش چیه؟ انشاء حرامه، خود انشاء بعتو، کسی بگه بعتو الخمر، همین کلمه بعتو حرامه، که این سببه، سبب میشه محرم نه مسبب، و ظاهرا ظاهر معاملات در بحث سیو هم گذاشت اسم مسبب نه سبب، بعدم رو سمن رفته گفته سمن الخمر، سمن اجر المغنیه، اجر الماشته، اجر الباقیه. این حرمت، این یه بحثی است که تو مکاسب محرم واسطه این بحث بشه که این متعلقه حرمت حالا چیه، حرمت تکلیفی، به طوری که یه حرمت دیگری است غیر از حرمت تصرف در مال غیر. به سبب و انشاء هم نیست، فقهی هم کسی ملتزم نمیشه که بگم به تو فقط هم انشاء که لفظ به این تلفظ حرام باشه، قطعا تلفظ حرام نیست. یه کسی بیاء الخمر نیست ولی بگه به تو الخمر انشاء بکنه لفظن، این کار حرام انجام داده، قطعا کار حرام انجام نداده. تلفظ به بیت الخمر که حرام نیست، تکسب به خرید و فروش خمر حرامه، تکسب به غنا حرامه، تکسب به بغی و زنا حرامه، او حرامه. خانه فساد درست کردن، خب فعلش هم حرامه، تکسبش هم یه حرمت دیگری است غیر از فعلش. اینجا صحیح اینه که اینجا متعلق این حرمت دیگه در حقیقت خود عمل تکسبه، یعنی این که این رو یه کسب قرار بده. این دو تا حرمت داره، یکی حرمت تصرف در مال غیر، اموال مهمه میشه اموال دیگران منتقل نشده به ملکیت، به این تصرف درش تصرف در مال غیره ولذا زمان داره از برگردونه به صاحباش یا رضایت اون داره جلب کنه تا اون حرمت رفع بشه. یه حرمت خود این تکسبه، خود گرفتن این مال ولی اون مالک هم نشده ولی این کسب خودش قرار داده، این حرامه. ولی از تعبیر فقها هم در اونجا مکاسب محرم است، عنوان کسب رو آوردن رو اون المکاسب المحرمه، تکسب هایی که کسی این تکسب خودش قرار داده این کار حرام کرده غیر از حرمت مال غیر. ربا هم همینجور، کسی تکسب به ربا کنه بخواد از راه این سودهای ربوی بهره بگیره و بهره ببره و بگیره، این داره گرچه شرعاً مالک نشده ولی خود اینم یه حرمت دیگه ای میاره. اینه که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، مثلا اقوال تعبیر عرفی کنیم بگیم همون چیز عقلایی، چطور میگه مسبب عقلایی، این که این رو عرفن بگه خیلی خوب من عرفن مالک شدم اینو گرفتم، اینا اینجوری به عنوان تکسبم باشه، نه مجرد لفظ، این که این رو منشأ درآمد خارجی خودش قرار بده، این منشأ تکسب و درآمد خارجی قرار دادن این حرمت اضافی داره. پس اینجا این حرمت مستلزم صحت هم نشد، مستلزم فساد شده، متعلقش هم مسبب شرعی که غیر مقدوره نیست، تا بگی سبب هم نیست مجرد لفظ، بلکه این عمل تکسب خارجی است و عرفی است. این عمل تکسب خارجی و یه عملی است، کسی بخواد این کسب خودش قرار بده اینجا، گرچه این کسب شرعا کسب نیست، تکسب شرعی هم نیست، حاصل نشده کسب، چون کسب برای مالک شدن، درآمد داشتن، درآمدی شرعا حاصل نشده، چون باطله. ولی همینه که این درآمد خارجی برای خودش قرار داده، سبب شده که در خارج مسلطه بر این اموالی که اموال خودش هم نشده شرعا اموال دیگرانه، خود همین کار کردن یه حرمت اضافی داره غیر از حرمت تصرف در مال غیر. این اون حرمت سختی است که درش گفته شده فأذنوا بحرب من الله و رسوله، که تو اموال خوردن مال دیگر این تعبیر نشده، یا در باب خمر لعن الله بائعها لعن الله، مثلا عارضها لعن الله، اون لعنت های کذایی که در روایات بیع خمر آمده و موارد دیگه تعابیر شدید و غلیظی آمده، ناظر به این فعل خارجی میشه که همون تحصیل خارجی ماله. این تحصیل خارجی مال با اینکه شرعا این مال غیر هنوز منتقل نشده بود، چون معامله هم باطله، این بیعی که این بیع خمره، بیع مثلا یا اجاره دادن منفعت محرم است که غنا باشه یا هر منفعت محرم دیگری، تکسب اینها میشه حرام. بنابراین بله بله دیگه، لفظ تنها بدون فعل خارجی تکسب نیست. اونا اونجایی که در تولید هم آمده اونا همینجور گفته بشه که تولیدی که به نیت اون کار باشه برای تولیدش هم میشه حرام، چون لعن الله غارسها ساقیها همش توش هست اون روایات، اونم باز به همین معناست. بنابراین حالا دیگه بخواید این تعبیر هم بکنید بکنید، ولی مقصود همینه که این چیز حالت خارجی، خیلی هم اون مسبب عقلایی میزان نیست، این حالت خارجی تکسب، یعنی اخذ خارجی این چنین مالی به عنوان این چنین معامله، این اخذ با همین عنوان یه حرمت اضافی داره غیر از حرمت مال غیر. این ظاهر این روایاته. پس متعلق حرمت تکلیفی این قرار میگیره، این جهت سوم از بحث. به این ترتیب بحث از دلالت نهی در معاملات موجب فساده در سه جهتش تمام شد، که اینا همه مقام در مقام اول بود که مقتضای مثلا خود نهی چیست، عقلن یا عرفن چه دلالتی داره، که خب مشخص شد در این سه بخش. مقام دوم ادعای استفاده بطلان از اینکه نهی و حرمت شرعی تکلیفی مستلزم بطلانه از برخی از روایات، که گفته شده ما روایاتی هم داریم که از این روایات میشه استفاده کرد، اینکه نهی تکلیفی مستلزم فساده. روایاتی که در باب تصرفات وضعی عبد بدون اذن مولاش آمده، بعضی از این روایات که در این باب آمده معتبرم هست از نظر سند، ازش استشفاف شده یا استظهار شده که دلالت داره برای این که نهی مولوی هم موجب فساد معامله است. از قبیل روایت زراره است از امام باقر سلام الله علیه، قال سألتو عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. عقد نکاح را خونده عبد با یک بدون اذن سیدش و امام میگه این میتونه، حالا سیدش بعد که مطلع شد میتونه اجازهش کنه، صحیح میشه عقد، اجازه نکنه ردش کنه باطل میشه. فرق بینهما، قلت اصلحک الله ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما، اینا از فقهای عامه بودن، یقولون ان اصل النکاح فاسدون ولا تحل اجازه السید له. اینا میگن اینجا چون بدون اذن سید بوده اصل این نکاح فاسده. در بعضی روایات تشبیه شده به نکاح شغار، مثل نکاح شغاره، مثل نکاح در عده است. چطور نکاح در عده فاسده با اجازه هم درست نمیشه؟ این هم همینجور تصرف عبد لا یقدر و علاشه الا به اذن مولا، بدون اذن مولاش باطله، از اصلش اینا میگن فاسده. اجازه هم اینجا اجازه عقدی را درست میکنه که مثلا به تعبیر ما اهلیت درش باشه، صحت درش باشه. اینا فتوا دادن به این که با اجازه مولا هم بعد درست نمیشه. یقولون ان اصلا نکاح فاسدون ولا تحل اجازت السید له، این اجازه سید هم کارگر نیست اینجا بعد اجازه بده امضا کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله. حالا این استدلال به این ذیل روایته و کلام امام باقر سلام الله، انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. امام داره رد میکنه حرف اینا رو، وقت در مقام رد این کبرا رو بیان فرموده که اینجا این عبد مسکین در اینجا که بدون اجازه سیدش ازدواج کرده، این عصیان خدا رو نکرده. انه این عبد لم یعص الله انما عصا سیده، مخالفت با مثلا اذن سید رو کرده، سیدش اذن نداده بوده، عصیان سید رو کرده که مالکشه، عصیان خدا رو نکرده، کار حرامی رو که انجام نداده، نکاح عبد که حرام نبوده فی نفسه. پس اگر سیدش اجازه بده درست میشه و هو له جائز. وقت گفته شده این انه لم یعص الله معناش اینه که اگر عصیان خدا رو تعلیل میکنه دیگه، در مقام تعلیله، و اینکه چرا حرف اینا درست نیست که گفتن باطلون فاسدون من اصله ولات اصل نکاح فاسدون، فرمود برای اینکه اگر اسیان خدا بود بله، معناش اینه که انه لم یصل، اگر اسیان خدا بود باطل بود. و اسیان خدا به چیه؟ مخالفت نهیه. معناش اگه یه نهیه بخوره شرعی به معامله ای و مخالفتش ارتکاب اون معامله اسیان نهی باشه، نهی الهی، موجب فساده. به این انه لم یعص الله و انما عصا سیده استدلال شده برای اینکه پس اسیان امر و نهی امر و نهی الهی در باب معاملات موجب فساده. و اسیان هم ظهور داره در مخالفت نهی تکلیفی، اون معصیته. معصیت عبارت از چیزی که درش عقاب هست، مخالفتی که خروج بر مولاست و مولویت مولاست و عقاب داره، استحقاق عقاب داره، که اون در احکام تکلیفی است. پس ظاهر صدر این، یعنی ظاهر ذیل روایت، صدر این ذیل، جمله ذیل امام انه لم یعص الله در رد ابراهیم نخعی و حکم اینه که اگر اسیان خدا باشه، مخالفت نهی الهی باشه، با یقع و فاسدن، همونجور که اینا گفتن میشه. ولی اینجا اینجوری نیست، چون اینجوری نیست فاسد نیست. عصا سیده با اجازه سید، اسیان سید هم رفع میشه، میشه جایز. به این مقطع از این روایت استدلال شده برای اینکه اسیان خدا در معاملات مستلزم فساده و اسیان با مخالفت با تعلق نهی تحریمی و تکلیفی محقق میشه، پس موجب فساده. حاصل استدلال که گفته شده، این استدلال تمام نیست، بحث آینده است.